کمیسیون ایثارگران عزیز یا زنان سرپرست خانواده، ما داریم اشخاصی از ایثارگران عزیز که در خدمتش در واقع این پلتفرم ها در واقع فعالیت میکنن، خدمت ارائه میدن به مسافرها. و اون کمیسیونی که اشاره فرمودن منبع درآمد یک پلتفرم هست، برای این عزیزان رایگانه، اصلا هیچ کمیسیونی پلتفرم نمیگیره. شما شاید الان نگاه کنید بفرمایید که خب مثلا یکی دو تا سه تا، نه، تعداد زیادی در واقع هستن که این معافیت رو دارن استفاده میکنن. برای اون شخص این معافیت ارزشمنده. یا اصلا در حوزه کراودفاندینگا، شما الان مهربانه، من حالا اسم نمیبرم ببخشید، در واقع شما میتونید پلتفرم های متعددی رو نگاه کنید که الان دارن جمع‌آوری میکنن در واقع وش از مردم برای رسیدن به نتیجه‌ای که مثلا جهیزیه تهیه کنن برای یک نفر، ببخشید یک دستگاه دیالیز بخرن برای یک مرکز درمانی، از کل مردم پول جمع میکنن که این کارو بکنن. تارگت میذارن که آقا من 10 روز وقت دارم این مبلغ رو جمع کنم برای اینکه 10 تا فرزند دستگاه دیالیز بخرم برای فلان مرکز که بیماران کلیوی بتونن با قیمت پایین‌تر برن اونجا استفاده کنن. بنابراین این مسئولیت اجتماعی واقعا تو پلتفرم ها الان شاید تعریف شده و خیلی هم علاقمند هستن پلتفرم ها به این سمت حرکت کنن. عزیزان از جمله آقای دکتر و آقای آل داوود اشاره کردن به بحث حکمرانی، که حالا شاید بگم یک مسئله اختلاف برانگیز تو بحث طرحی هستش که اشاره فرمودن. ببینید پلتفرم گرچه که یک سری نیازمندی هایی داره برای ارائه خدمتش، فرزن شاید نام خانوادگی، شماره موبایل و غیره رو بگیره، ولی همین الان که من خدمت شما نشستم اینطوری نیستش که این اطلاعات صرفا در ید خود اون پلتفرم باشه. ما قوانین نظارتی داریم، این قوانین نظارتی در واقع دستگاه های نظارتی دارن، نه کل اون اطلاعات، ولی اون اطلاعاتی که در واقع خود قانون مادر یا قانون خاصش اشاره کرده، در واقع این ارسال میشه برای شخصی که بتونه اینا رو کنترل کنه. نه بگم مبدا مقصد توی بحث حمل و نقل، ولی یه سامانه هست توی حمل و نقل به نام سامانه سماس که دستورالعملش هم وزارت کشور تهیه کرده، وزارت کشور و وزارت سمت. توی همون دستورالعمل مشخص کردن که سامانه سماس یه سری اطلاعاتی رو باید از در واقع اون شرکت ها داشته باشه برای اینکه بهتر بتونه خدمت بده به مصرف کنندگان. بنابراین این نگرانی که دوستان اشاره فرمودن تو بحث دیتا،
یعنی الان در بحث دیتا مسئله نظر شما حل شده است، فش نقصی وجود نداره؟
بله بله،
این احتمال الان هیچ ورودی وجود نداره؟
خیر. الان ببینید، من خودم به عنوان شخصی که این فضا رو میشناسم، البته نه به اندازه عزیزانی که در خدمتشون هستیم، قوانین ناظر، دستورالعمل‌ها، ضوابط، من به شما میتونم ثابت کنم الان هیچ نگرانی وجود نداره در حوزه پلتفرم ها، چه دیتا، چه حریم خصوصی، چه مسئولیت اجتماعی، چه حکمرانی، همه رو با قانون من به شما ثابت میکنم.
یعنی شما میفرمایید قوانین الان کفایت میکنه؟
قوانین الان اگر به درستی اجرا شود، که الان خیلی از قوانین داره اجرا میشه، ولی یه قسمت عین قانون تجارت الکترونیک که اشاره فرمودن مال سال 82 هست، الان فرض کنید اون قانون داریم ولی اجرا نمیشه.
اینجا یه سوال مهم پیش میاد، اینی که قانون داره درست اجرا میکنه الان کی داره قضاوت میکنه؟ این ناظر اجرای قانون شما کی است؟
ببینید الان یکی از چالش هایی که قرار بود من در این در واقع جلسه خدمت شما عرض کنم همین بود که تعدد مراجع نظارتی داریم الان.
یعنی من اصلا فکر میکنم یه بخشی از صحبت‌های آقای آل داوودم همین بود، منظورشون اینه که اصلا چارچوبی وجود نداره.
نه نه، چارچوب داریم.
خب نه، الان نهاد ناظر در این چارچوب کیه؟
ببینید چارچوب
متعدده دیگه.
نه نه، چارچوب داریم. من یه عرضم تمام بشه. ببینید این که میگم تعدد، مثلا من کسب و کار باید برم از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مجوزمو بگیرم. میام شروع میکنم به فعالیت، توی هر سنفی که باشم اون حاکمیت که حالا وزارتخونه، سازمانه یا هرچی هست، میگه بیا با از منم مجوز بگیر. اینو میگم تعدد.
خب یه نکته وجود داره اینجا، شما وقتی مولتی پلتفرم میشی از خدمات تاکسی میری تو حوزه بهداشت، خب تو حوزه بهداشت، تو حوزه سوپرمارکت، توی حوزه خرید و فروش بلیط هواپیما، تو حوزه دیگه مولتی شدی دیگه. خب معلومه که شما از 10 تا نظارت میشی.
نه ببینید، من همین رو باید شفاف کنم. من ببینید، ما هر وقت میریم توی جلسه میشینیم، اولین وظیفه‌مون اینه که شفاف کنیم موضوع رو. این موضوعی که آقای آل داوود فرمودن، هر کدوم از این خدمت‌ها یک شرکت مجزاست. اگر می‌بینید یک سوپر اپی داره شکل می‌گیره، نه اینکه این سوپر اپ تحت لوای یک شرکت داره همه اون کارا رو می‌کنه، نه، اینا همه شرکت‌های متعددی هستن که هر کدوم برابر قانون رفتن مجوزشون رو گرفتن و دارن اون خدمت رو ارائه میدن.
چون یه مرکز مرکز دارید.
ببینید
اون... این دیتا یه جا جمع نمیشه.
ببینید هیئت مدیره شما یه سال میخوام اینجا شفافش واسه همه.
البته ما نسبت به کل پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم.
ببین شما پلتفرم شما رو ما نمیبینیم.
نه میگم مثلا کلا الان سوپر اپ شدن تقریبا همه
سوپر اپ ها.
خب ببین مثال میزنم، توی چون من نگاهم به تقویت بخش خصوصی هست، شرشاد قانون اساسی که رهبر منظم انقلاب سال 88 بود، 87 یا 88 بود که ابلاغ کردن، چون من اون زمان خودم بخش خصوصی کار میکردم، خب الان با بخش خصوصی خیلی اطلاعات خوبی دارم. ببینید مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که ما میگیم خب شما اومدی شدی تاکسی، سوپرمارکت و یک اپلیکیشن خدمات رسان دوزه سوپر اپ خودت، زیل یه هیئت مدیره و یه اسم، یه برند. خب این سوپر اپ شدن و خدمات مختلف، دستگاه مختلف را چون خلای قانونی هم وجود داره، خلای قانونی وجود داره دیگه. الان مثلا ما الان برای همین سوپر اپ ها که الان سطح ستاپ دارن کار میکنن، حتی خیلی از اون دیگه ستاپ نیستن، ما اصلا یعنی یه خلای قانونی بزرگ داریم که میگیم آقا استارتاپ از مالیات معافه، نه سوپر اپ، نه یک کسب و کار بزرگ. که الان اینجا من سال قبل داشتم بررسی می‌کردم، دیدم خیلی از این دوستانی که تو حوزه استارتاپ کار می‌کنن هنوز زیدمون بحث استارتاپ از مالیات معافن تو این زمینه. مسئله سر اینه که شما میگید آقا تعدد نهاد ناظر وجود داره، به خاطر اینکه تعدد خدمات وجود داره.
نه ببینید آقای آل داوود عزیز، من نمیگم برای چند شرکت یا برای چند خدمت چند مرکز یا چند مرجع هست، من میگم برای یک خدمت چند مرجع تعریف میشود.
خب این خدمات منم قبول دارم،
اون این یک خدمت نه یک سوپر اپ، یک خدمت یعنی یک استارتاپ، یعنی یک شرکت، یعنی یک خدمت. ببینید این در واقع این موضوع به نظرم لازم می بود که من اولش این توضیح رو خدمت شما عرض کنم که مسئله ذره شفافتر بشه. شاید سوپر اپ هایی که الان دارن کار میکنن، چه داخلی چه خارجی، البته خارجی من کمتر اطلاع دارم، اون فقط محل استقرار اپلیکیشن های مختلف روی یک مکانه. این فقط یک مکان ایجاد شده که اپلیکیشن ها روش تعریف بشه و الا مقررات ناظر بر هر کدوم به صورت جداگانه تعریف شده.
وقت ناظرش هم هر کدوم جداگانه،
هر کدوم جداگانه است. مثلا میگم اگر یک نفر فروشگاه اینترنتی داره، اون ناظر جدا داره. اگر یک نفر در حوزه سلامت داره کار میکنه، این که میگم تعدد هست، اول میره از اتحادیه مجوزشو میگیره، بعد ممکنه وزارت بهداشت، سازمان غذا، دارو و غیره بیان بگن ما هم باید مجوز بدهیم.
نگرانی های بخش حکمرانی هم اونجا نظارتی داخلش میشه.
خب بله دقیقاً. ببینید شما مطمئن باشید اگر این خدمت گوشه ای از نظر حاکمیت مشکل ایجاد کنه، اولین کسانی که میان تو این حوزه وارد میشن همون اشخاصی هستند که نگران هستن. اونم منتظر نمیشن که یک لایحه یا یک طرحی به نام سیانت در واقع تصویب بشه. شما بدونید که این خدمات خیلی شفاف، خیلی خوب داره ارائه میشه و مردم هم دارن به خوبی خدماتشون رو میگیرن و حاکمیت هم خوشحال هست از این موضوع. این که الان یک طرحی به واسطه این که این نگرانی تشدید پیدا کرده داره بحث میشه، به نظر من اگر همین قوانین فعلی هم شما ببینید تنقیح کنید، یعنی خود مرکز توسعه یا خود مراجع مثل وزارت سمت و غیره یا مرکز پژوهش ها اگر بشینن قوانین حوزه فضای مجازی رو تنقیح کنن، یعنی بیان همه قوانین مربوطه رو بذارن ببینن در حوزه حاکمیت چی گفتن، در حوزه دیتا چی گفتن، در حوزه نمیدونم فعالیت چی گفتن، اینا رو با هم جمع کنن، خودش نتیجه گیریه. ولی این کار انجام نمی شود، میریم نگران هستیم که چه کنیم که باعث بشیم به فرمایش آل داوود کسی خارج از کشور دیتا نبره.
شاید این نویسندگان همین طرح صیانت هم خواستن همین قوانین رو تجمیع بکنن.
نیست برار. نیست. ببینید
نکته رو عرض کنم آقای صادقی،
آقای داوودی بفرمایید.
ببینید بذارید خورده شفافتر به مسئله نگاه کنیم، شاید خورده این پارادوکس حل بشه. یه بزرگواری که جزء نویسندگان و کارگردانای خیلی مطرح در ایران هست، یه چند سال اخیر، یعنی بگیم در 20 سال اخیر، یه سریال هایی رو درست کرد فوق العاده پرمخاطب، خیلی پرمخاطب، یونیک، خاص، همه هم دوست داشتن. این عبارت که شما فرمودید حاکمیت هم خوشحاله، حالا من نمیگم خوشحال، بالاخره داره میره جلو. از یه جایی به بعد مجموعه دو سه تا از مجموعه های فرهنگی در ایران اومدن گفتن آقا یه اختلالی داره به وجود میاد، این بزرگوار در سریال هایی که میسازه و علی الظاهر همه هم خوششون میاد داره یه تغییرات فرهنگی رو ایجاد میکنه که اولین اثرشو داره روی گویش و زبان و خلق مفهوم میذاره. این با هیچ چیز ما سازگار نیست. یه فرایند بی‌هویت رو داره وارد الساق به فرایند ملی میکنه. برای این فکری کردید؟ خب یه دعواهایی شد، از اولین سریال که شروع شد دعوا شد، اومد تا جشنواره فیلم فجر امسال که بزرگوار میاد میشینه میگه آقا کلا ما رو بستن، قفل کردن، نمیذارن، شروع کرد اصلا کلا نیور دیگه حرف زدن. اون که میشینید بررسی میکنید ببینید کلمه‌ای که شما یک مفهوم ملی اجتماعی در متن خودش رو میزبانی میکنه به واسطه یه نگاه طنز سخیف تبدیل به یک فرایند ضد فرهنگی شد. ظرف چند سال، ظرف 10 سال گذشته، الان هم دیگه نمیشه درستش کرد. حالا حاکمیت میخواد بیاد اینو درستش کنه، میبینه اصلا دیگه شدنی نیست، چون رفته تو سلول به سلول گویش و زبان و فرهنگ مردم نشسته، نه پشتوانه داره، نه عقبه داره، نه استدلال داره، اما وجود داره. حالا میخواد اینو درستش کنه، نمیتونه. حالا اینکه چه خسارت‌های معنوی و چه خسارت‌های مادی می‌زند به جای خودش محفوظه، من فقط نحوه ورود و عدم توانمندی حاکمیت در مواجهه با این رو دارم عرض می‌کنم. ما در حوزه پلتفرم‌ها یک نکته‌ای رو داریم بیان می‌کنیم، فارغ از این که ببینید اساساً ما نباید نگاه رو نگاه خوب و بد کنیم، این خطاترین کاری که میشه راجع به نگاه کسب و کار خصوصی داشت. اصلا این موضوع نه خوب است نه بد است، ما میگیم این موضوع چقدر خطر آفرین است، حتی نمیگیم چقدر خطرناکه، میگیم چقدر میتواند خطر آفرین باشد. چرا؟ بدترین حالت برای یک پلتفرم اونجاییه که خود شما میگید و من اتفاقا میخوام نقد رو بهش وارد کنم. چرا برسیم به جایی که یک مجموعه یا یک فردی که نگرانه بدون ورود قانون بیاد ببنده؟ این خطرناکه، برای پلتفرم هم خطرناکه. مگه میشه یه پلتفرم این همه سرمایه بذاره، این همه کار کنه، این همه تلاش کنه شبانه روزی، بعد یهو یه نفر چون خوشش نیومده، چون مثلا با یه چیزی مغایر بوده، بیاد ببنده تمامش کنه بره؟ اتفاقا این نقض جدی حوزه تلفیق بین فرهنگ و سرمایه و خدماته. ما اتفاقا روی این بیشتر داریم در واقع صحبت می‌کنیم، چون بعدش وارد موضوعات امنیتی سیاسی میشیم و این خطاترین کاریه که ما راجع به حوزه پلتفرم‌ها میتونیم مرتکب بشیم. اگر خاطرتون باشه یکی از مجموعه‌های تاکسی‌های اینترنتی چند سال پیش یه راننده درش در واقع اذیت می‌کرد خانم‌ها رو، به یک جایی کشید همه قفل شدن، آخر سر هم موضوع دوباره رفت کیفری شد و افتاد تو همون روال سنتی. که چرا؟ چون کسی نمیتونست هضم کنه یا حل کنه این مسئله رو، اومدن ببندن. یک سوالاتی مطرح شد، یه تصمیمات بعضن رادیکالی اون موقع اومد گرفته شد که بالاخره حالا جمع‌بندی شد که این نه، حالا بره به نحوه دیگه حل. اتفاقا ما میخوام بگیم این خطر، ما داریم میگیم این خطر از سمت بعضی وقت حاکمیت نسبت به پلتفرم نباید بروز پیدا بکنه. این رو داشته باشیم. اصل عرض بنده اینجا به این نقطه میرسه که ما باید نگاه کنیم ببینیم زمانی که صحبت از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم مسئولیت اجتماعی حاکمیت در قبال پلتفرم تبدیل به همه چیز منظور سوپر شدن است و در کنارش مسئولیت اون پلتفرم نسبت به اعمال حاکمیتی که قرار است یا به واسطه او یا توسط او انجام بشه. شما حقوقی هستید، معنی و بار این کلمات و مفاهیم رو دقیق میتونید در واقع لمس کنید. اما یه حالت سوم هم وجود داره، چه حاکمیت چه پلتفرم، ارزش افزوده هر دو مخاطب مردم مشتری یوزر همه این هاست. شما اینو حذف کنی، حاکمیت پلتفرم دقیقا نشستن دور هم دیگه میخوان چی کار کنن، یعنی چه اتفاقی قراره بیفته. عرض بنده اینجاست، نقض فرایند اجتماعی شدن این پلتفرم از سمت حاکمیت، نقض حرکت صحیح مخاطب نسبت به پلتفرم، این خلأ بسیار جدی است که وجود داره. این طرحی که حالا هم ازش صحبت میشه که من فکر میکنم اصلا اصل حرف ما در این جلسه این طرح نیست، حالا طرحی که نظارت هست، اصلا این الان موضوعیت ما نیست، اما در هر صورت همه هم میگن قانون بد بهتر از قانونی است که وجود ندارد. حالا بعد بریم اصلاحش کنیم، دو طرف بشینن مثل کارگر و کارفرما، مثل مجموعه صیانت از حقوق کارگر و صیانت از حقوق کارفرما بشینن یه جا مسئله رو حل کنن. البته ما تو اون مرحله خیلی راه داریم، ما چون همه داریم با گارد و بغض نسبت به مسئله نگاه میکنیم، فارغ از نقاط مشترکی که میتونه خرق کنه. اما اصل عرض ما اینجا اینه، پلتفرم ها الان در معرض آسیب جدی نسبت به اعمال مفاد حاکمیت در حوزه اجتماعی هست. ببینید من اینو دارم با دلسوزی عرض میکنم، یعنی ما میخواییم سمت پلتفرم حرف بزنیم. قانونی که بیاد سیانت کنه از پلتفرم کجاست؟ ببینید آیین نامه ها رو من نمیگم، اما الا ماشاءالله آیین نامه داریم، الا ماشاءالله دستورالعمل، اینا رو اینا هیچ وجاهت قانونی در کلانش نداره، چون نهایتش یه نهاد میاد میگه آقا اینجا خطا کردی کلا میبندم، حالا برو بگو نه، میگه من زورم زیاده میبندم. حالا سوال اصلی ما اینجا مطرح میشه، پلتفرم ها چه تلاشی کرده اند برای کمک به حاکمیت جهت توضیح و تشریح و تفسیر نهایتاً تبیینه نسبت خودشون با مسئولیت اجتماعی. ببینید جهیزیه درست کردن و دادن دستگاه دیالیز و اینها میشه 1.1 مسئولیت اجتماعی که ما داریم و داری صحبت میکنیم. نمیخوام این رو، این نقض رو میخوام به خودمون وارد کنم، ما اسم اینو مسئولیت اجتماعی نمیذاریم. ما
عرض کردم متعارف، مسئولیت بند. اجتماعی متعارف.
خب مسئولیت اجتماعی کردم. متعارف هم باز الان فرایندهای دیگه ای داره. ببینید مثال دارم میگم، من نمیخوام بگم این هست یا نیست، میخوام مثال بزنم. این که شما به فرض مثال یه پلتفرم بگی که آقا من در سال اینقدر رایگان خدماتم رو به این طبقه اجتماعی میدم، یه پله بذارید ببریمش بالا. نمیگم هست یا نه، بله قطعا هست، ولی خدمات اجتماعی رو نیاریم یه حد متعارفش رو هم کوتاه کنیم نسبت به این دو سه تا اتفاقی که میتونه همه جا رخ بده. اینو اونم انجام نده، خیریه‌های بسیار زیادی هستن که انجام میدن. عرضم رو کوتاه کنم تو این حوزه. ببینید اعمال حاکمیت توسط پلتفرم یا اعمال حاکمیت در پلتفرم، این دو تا موضوع متفاوته که معمولا پلتفرم‌ها به دلیل جوان بودنشون، ما چقدر مگه سن و سال پلتفرم ها در ایران لازم خدمات رسانی هست، این دو موقعی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم حتما بیاییم مرزهای دقیق رو اولا باز کنیم. نکته دوم نگاه نکنیم که آیا نگوییم که این قانون بد، اینی که رفته است برای قانون شدن بد است یا خوب است، بگیم میتواند از این مسیر بهتر باشد. ببینید ادبیات پوزیسیون اپوزیسیونی که بین پلتفرم ها و بخشی از شرایط حاکمیت اتفاق افتاده، نقطه آغازین لج و لجبازی های خدماتی علیه مخاطب میشه. اینو دقت کنید، پلتفرما قدرتشون کم نیست، حاکمیت هم قدرتش کم نیست. حالا دو قدرت حاکمیتی و اجتماعی جلو هم قرار بگیرن، کی ضرر میکنه؟
من ببخشید وقتی هم نداریم،
ولی تایم ما خیلی کمه. شما توضیحی دارید در 1-2 دقیقه بفرمایید.
بله خیلی کم، چون در واقع مطلب رفت سمت این که یه حمایتی از کسب و کارهام شده باشه و دلسوزی باشه، و با توجه به این که ما هم برای اعلام چالش‌های این کسب و کارها خدمتون رسیدیم، میخوام این 2 دقیقه رو یه فرصتی داشته باشم که فقط خدمتون اعلام کنم که جناب صادقی عزیز، اگر ما واقعا دنبال این هستیم که کسب و کارها رشد کنن، قوانینی هم در این حوزه وجود داره، قانون بهبود کسب و کار، رفع موانع تولید، که همشون شرعی هم هستن برابر اصل 4 قانون اساسی، من فقط میخوام عرض کنم که الان دغدغه خاطر کسب و کارهای ما منابع انسانیشون هستن. ما بسیار دغدغه مندیم که داریم الان منابع انسانیمون از دست میدیم. همه نخبگان کشورمون، همه مهندسین، همه کسانی که برنامه نویس هستن به سختی دارن جذب میشن به این شرکت ها، خیلی به سختی، شاید با حقوقهای خیلی بالا و با شرایط سخت. ما نگران هستیم که چرا نمیتونیم بریم خودمون رو ارائه بدیم در رسانه ها. این کسب و کارها باید این حق رو داشته باشن، برن تو رسانه خودشون رو معرفی کنن، مردم بشناسدنشون، شفاف سازی کنن. اصلا چرا این مسائل باید اینجا تو رادیو حل بشه؟ ببینیم اصلا تو تلویزیون شفاف کنیم که ما کیم، چی کار میکنیم و به چه شکل هستیم، که این نگرانی رو نداشته باشیم. ما همونجور که عرض کردم، پلتفرم ها دارن از جیبشون هزینه میکنن برای این که توسعه پیدا کنه، خدمت ارائه بشه به ملت عزیز ایران، ولی سازمان مالیاتی این هزینه ها رو قبول نمی کنه از ما. من نگاهم اینه که ما دست به دست هم بدیم این نگرانی ها برطرف بشه، همینجور که از تجربه عزیزان به درستی میتونیم استفاده کنیم در این راه، بیام این تجربه رو به کار ببندیم برای این موضوع. ما پلتفرم ها همیشه همراهیم، هر جا اسم خدمت خوب باشه ما میگیم هستیم و دوست داریم ما هم دیده بشیم، یعنی اون نگرانی های ما مطرح بشه، مردم بشناسن، حاکمیت قبول کنه و در جهت رفعش همونجور که مقام معظم رهبری به درستی ابلاغ فرمودن، بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. خیلی ممنونم از شما که این وقت کوتاه هم در اختیار من گذاشتید. مرسی.
خواهش میکنم. حالا ما یه جمع‌بندی از مباحث مطرح شده داشته باشیم. من حالا اگه شما نکته دیگه‌ای داشتین بفرمایید، ولی اگر تونستید به این بحث هم اشاره بفرمایید که ما در مورد پلتفرم ها که صحبت میکنیم، اینا وقتی که تثبیت میشن، آینده بعد از تثبیتشون خیلی مهمه. یعنی بعد از اینکه فراگیر میشن، چه آینده برای خودشون متصورن. با آقای آل داوود جنبندی رو شروع میکنیم و بعد هر کدوم از دوستان 2-3 دقیقه صحبت میکنن که انشالله خدافظی کنیم.
درسته، وقتی یک پلتفرم، یک استارتاپ کار خودش رو شروع میکنه، ایده خودش رو میاره، شتاب دهی میشه، به مرحله تثبیت که میرسه، اون زمانیه که مدل اقتصادی خودش رو داره، کسب و کارش به روال خوبی افتاده، داره سود میکنه و به این مسئله. اما من چند تا نکته بگم. حالا پیرامون فرمایشات جناب دکتر رحمانی اشاره کردن که نخبگان ما الان به سختی میتونن جذب بشن و این مسئله، مسئله ای که حالا به نظر من یک مقدار ما بعد از شفافتر شدن قانون، حالا روبرو شدن حاکمیت و چگونگی این حکمرانی بر این پلتفرم ها، نه پلتفرم ها بر حاکمیت، مسئله بسیار مهمیه. یعنی از این وقت تحمیل حاکمیت حالا پلتفرمی بر یک حکومت اتفاق نیفته، که در مواقعی در ایران ما شاهد این موضوع بودیم متاسفانه. خب اگر این اتفاق بیفته، اون شفافیت و قانون مداریه اتفاق بیفته، به نظر من اون جوان نخبه حوزه آیتی ما هم بیکار نخواهند موند، مثلا که خیلی از جوانان ما در همین پلتفرم ها مشغول به کار هستن. من در اول صحبت هم گفتم ما در سالهای پیش رومون تنها تقریبا راهی که داریم برای کارآفرینی در تمام تقریبا رشته های علمیمون و دانشگاهیمون، یکیش همین بحث استارتاپ هاست که فقط در حوزه آی سی تی نیست. ما الان استارتاپ های در حوزه کشاورزی داریم، بحث اینترنت اشیا رو داریم، بحث زیر ساخت های اینها هست، بحث حالا اون بحث فضای متاورس هستش که داره الان خودشونشون میده، و موضوع بسیار مهمیه که میشه بهش اشاره کرد. من آینده استارتاپ ها در ایران بسیار روشن میبینم.
متشکرم از شما. آقای دکتر داودی، شما اگر جنبندی دارید در 1 دقیقه در خدمت شما هستم.
در 30 ثانیه. یکی از مهمترین گزاره هایی که ما در حوزه رابطه بین پلتفرم ها با خودشون، پلتفرم ها با مشتری و پلتفرم ها با حاکمیت داریم، عدم تعریف دقیق از نیاز، انتظار و ضرورته. تعریف خدمات قاعدتا باید پیوست‌هایی رو داشته باشه که لااقل ما نسبت به تعریف خدمات از سمت پلتفرم‌ها این پیوست‌ها رو در ابتدا نمی‌بینیم. بعدش که راه می‌افته بر اساس اقدامی که راه افتاده پیوست نگاشته میشه. اولش ایده است، پروپوزال داره، اما پیوسته خیلی متفاوته که این پروپوزال، این خدماتی که ما داریم می‌دیم، پیوست فرهنگیش، پیوست امنیتیش به مسابقه فنیشه، پیوست فلانشه، پیوست بهمانشه. لااقل این مسیر الان در ایران اینجوری حرکت نمیکنه. خب از طرفی هم اراده مشتری خیلی مهمه که اون در واقع نوع استفاده که میخواد بکنه الان به چه سمتی باید بره، و اصلا خیلی وقتا مشتری نمیداند که چه چیزی باید بخواهد. آنچه که بهش میدهند تبدیل به نیازش میشود برای آینده. و نهایتا حاکمیت که بالاخره باید بره به سمت اینکه اون قوانین رو به گونه ای تبیین بکنه و ایجاد بکنه که دو طرف خیالشون راحت باشه که هر کدوم پا روی حق اون یکی گذاشتن یه چیزی اون بالاتر هست که اینها رو برگردونه سر نقطه عطفشون. وجود ادبیات مشترک این وسط نقطه گرانیگاه نداشتن بغض نسبت به کارکردهای همدیگه است. این طرحی که میره مجلس که ما نباید بشینیم بزنیم، بریم بشینیم نقدش کنیم، ولی وقتی کشید رو گوشه رینگ، خب قاعدتاً چیز خوبی اتوش در نخواهد اومد.
متشکرم از شما آقای دکتر رحمانی. در حد 30-40 ثانیه در خدمتتون هست.
خدمت از
شما. بازم به پلتفرم
خواهش رو. بله من خیلی کوتاه میخوام دوباره دفاع کنم از پلتفرم چون واقعا البته میدونم که حاکمیت و در واقع سیاست های نظام هم بر این هستش که از پلتفرم ها دفاع بشه و دوست دارم که این تقویت بشه و بخش خصوصی بیشتر دیده بشه. و همونجور که دوستان اشاره کردن، انقدر پلتفرم ها خوب عمل کردن که یک شاید ایرادشون بزرگترین مشکل داره جلوه میکنه و این خوشحال کننده است برای من که میبینم واقعا پلتفرم ها انقدر خوب دارن عمل میکنن که مشکلاتشون خیلی تو چشم اومده و دیده میشه و همیشه راجبش صحبت میشه. اگه توی آفلاین بریم این موضوعات رو بخوام بررسی کنیم شاید خیلی واقعا تحملش سخت بشه برام. فقط مجدد میخوام که انشالله سیاست ها به شکلی در واقع تنظیم بشه که بتونیم از پلتفرم ها دفاع کنیم و حمایت کنیم برای پیشرفتش.
متشکرم از شما. با برنامه عصرانه مطبوعات از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. تشکر میکنیم از فرهنگسرا رسانه که امروز اینجا در خدمت شما بودیم. امیدوارم که مباحث ما رضایت و توجه شما رو جلب کرده باشه. برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogo مراجعه کنید. با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول هر روز شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون می‌دونید ارزش